سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در این 60 دقیقه گزارش های مختلف خبری را گردآورده ایم. در صدر مطالب ما میشنوید که مقام های محلی ولایت هلمند میگویند که جنگ به 3 ولسوالی این ولایت گسترش یافته است. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم در انتظار شماست. پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. در رویدادهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که سرمنشی ناتو امروز هنگام افتتاح اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل از جنگ مبهم روسیه در اوکراین سخن گفت و ابراز داشت که درهای ناتو برای کشورهایی که آرزومند عضویت در این پیمان اند بازند. و بر اساس گزارش از قاهره، مرکز مصر چند بم کوچک امروز در چند ایستگاه مترو یا ترافیک زیرزمینی قاهره در جریان ساعت مزدحم صبح منفجر شدند. نخست اخبار افغانستان با فرشته ندا.
مقامات محلی ولایت هلمند میگوید که جنگ از ولسوالی سنگین این ولایت به 3 ولسوالی دیگر آن گسترش یافته است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید مهلت رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون ساعت 12 امشب پایان می‌یابد. اداره بین‌المللی انکشاف حقوق میگوید که پس از این برای تمام مراکز حمایتی زنان در افغانستان خدمات معیاری و یکسان فراهم می‌نماید. تفصیل اخبار. مقامات محلی ولایت هلمند میگویند که جنگ از ولسوالی سنگین این ولایت به 3 ولسوالی دیگر آن گسترش یافته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز در یک نشست خبری در آن ولایت گفت این جنگ به ولسوالی های موساقله، کجکی و نوزاد ولایت هلمند توسعه یافته است. آقای زواک از مقامات حکومتی در مرکز خواست تا به خاطر دوباره به دست آوردن این ولسوالی ها نیروهای زیادی را در آنجا توظیف نماید. با گفته آقای زواک در این ولایت بیش از 800 مخالف مسلح در مقابل با نیروهای افغان مقاومت می نمایند. منبع می افزاید که در این درگیری ها که از 6 روز بدین سو ادامه دارد 45 فرد ملکی و 21 تن از نیروهای امنیتی در این ولایت کشته شدند. با گفته آقای زواک ده ها تن از مخالفان مسلح نیز در این درگیری ها کشته شدند. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید مهلت رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون ساعت 12 امشب پایان می‌یابد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت تیم‌های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری می‌توانند 72 ساعت بعد از زمان اعلام شده دفاعیه‌هایشان را در خصوص شکایت ثبت شده علیه آنان به این کمیسیون بسپارند.
امروز با ختم زمان رسیدگی های ولایتی میتونه از لحظه ختم زمان استیناپایی را در نظر بگیره و 72 ساعت برایشان فرصت هست مطابق احکام قانون که نسبت به فیصله های کمیسیون های ولایتی تقاضای استیناف بکنند.
با گفته آقای محسنی با ختم دوره استیناف‌خواهی دیگر هیچ نوع اعتراض نسبت به فیصله های کمیسیون ولایتی صورت گرفتن نمی تواند. آقای محسنی گفت فیصله های کمیسیون های ولایتی قطعی و غیر قابل تغییر می باشد. اداره بین المللی انکشاف حقوق یا آیدیلو میگوید که پس از این برای تمام مراکز حمایتی زنان در افغانستان خدمات معیاری و یکسان را فراهم می نماید. میری لوشیر رئیس این اداره امروز در نشستی در کابل گفت عرضه خدمات حقوقی بهتر و پیگیری قضایای خشونت علیه زنان در چهارچوب طرز العمل مراکز حمایتی زنان صورت می گیرد.
طرز العمل که تهیه گردیده هدف از آن هماهنگی برنامه ها و فعالیت های مراکز حمایتی زنان می باشد. سازمان بین المللی انکشاف حقوق یا آیدیلیو با مراکز حمایتی زنان همکاری می کند.
در همین حال وزارت امور زنان افغانستان نیز ابراز امیدواری میکند که با تطبیق طرز العمل جدید روند عملی شدن پروژه ها برای مراکز حمایتی زنان در افغانستان آسان و شفاف می شود. بر اساس معلومات این وزارت در حال حاضر 24 مرکز حمایتی زنان در ولایات مختلف فعالیت دارند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
افراد مسلح ناشناس 3 نیروی امنیتی ایران را در ولایت غربی کرمانشاه کشتند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این 3 نفر دیشب هنگام گزمه در نزدیکی قریه تازه آباد در 50 کیلومتری سرحد با عراق کشته شدند. آژانس نیمه رسمی فارس گزارش می دهد که یکی از کشته شدگان قماندان پوسته سرحدی بود. از قبل یک مقام محلی که نامش گرفته نشده گفته شده است که یک گروه تروریستی نامشخص عقب این حمله قرار دارد. جزئیات بیشتر در مورد در دست نیست. اندشوگ راسموسن سرمنشی ناتو امروز این افتتاح اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو از جنگ مبهم روسیه در اوکراین سخن گفته و ابراز داشت که دروازه های ناتو برای کشورهایی که آرزومند عضویت در این پیمانند باز می باشند. انتظار می رود در اجلاس ناتو در بروکسل روی مسائل دیگر به شمول بحران عراق نیز صحبت شود که در آن جان کری وزیر خارجه آمریکا هم شرکت خواهد داشت. آقای راسموسن در سخنرانی افتتاحیه‌اش در اجلاس امروز ناتو گفت مسکو یک جنگ جدید و متفاوت را در اوکراین به پیش می برد و ناتو هیچ نشانه ای را ندیده است که نماینگر آن باشد که روسیه و جایب بین المللیش را احترام می کند. راسموسن گفت اعضای ناتو در این مورد بحث خواهند کرد که چگونه درکشان از تهدیدات مبهم را بهبود بخشیده و در دراز مدت با آن برخورد کنند. بر اساس گزارش ها از قاهره مرکز مصر، چند بم کوچک امروز در چند ایستگاه مترو یا ترافیک زیرزمینی این شهر در جریان ساعت مزدحم صبح منفجر شدند. آژانس خبری فرانسه از قول پلیس مصر گزارش داده است که گفته 4 بم ساخته شده در خانه که ظرفیت آنها زیاد نبود در فاصله زمانی چند دقیقه از همدیگر در 3 ایستگاه مترو منفجر شده و باعث جراحت 2 تن شدند. بعد از آن که اردوی مصر در ماه جولای سال 2013 رئیس جمهور منتخب آن کشور محمد مرسی اسلامگرا را از قدرت کنار زد، مصر شاهد حملات بوده است که بیشتر نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. حکومت مصر که از سوی اردو حمایت می شود اخوان المسلمین را مسئول ناامنی های جاری در مصر می داند و این گروه را به حیث یک گروه تروریستی اعلان کرده است، ولی اخوان المسلمین مکررن دست داشتن در خشونت ها را رد کرده است. در حالی که اولین گروه از تیم مشاورین نظامی آمریکایی برای کمک به نیروهای حکومتی عراق علیه تندروان سنی وارد این کشور شده، تندروان یکی از بزرگترین قرارگاه های نظامی هوایی عراق را مورد حمله قرار دادند. بر اساس گزارش ها تندروان اطراف این قرارگاه را که در وقت اشغال سربازان آمریکایی در به نام کمپ آناکوندا یاد می شد محاصره نموده و بر آن هاون پرتاب کردند. در این حال این معلوم نیست که کی کنترل دستگاه تصفیه نفت بایجی را به دست دارد. بایجی بزرگترین دستگاه تصفیه نفت عراق است. و خبر آخر که مردم لیبیا امروز برای کرسی های پارلمان آن کشور رای می دهند. مقامات لیبیا امیدوارند که با این اقدام هرج و مرج را در این کشور نفتخیز کاهش دهند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه با این مطالب و موضوعات با شما هستیم. مقام‌های امنیتی ولایت هلمند می‌گویند که دامنه جنگ به 3 ولسوالی دیگر این ولایت گسترش یافته است.
سخنگوی والی است.
سخنگوی والی هلمند بود. وزیران دفاع ناتو و ایساف امروز در بروکسل در مورد افغانستان صحبت می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا یک جنرال دیگر آمریکایی را به عنوان قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان معرفی کرده است. روند بررسی شکایت‌های انتخاباتی ساعت 12 امشب به پایان می‌رسد. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم پخش می‌شوند.
چند روز پیشتر در یک گزارش که ما گوش کردیم 4-5 نفر بودن اونا معرفی شدن روی این مسئله که اونا موبایل می‌بردن یا مواد مخدر داخل زندان می‌خواستن بکنن و یک کردیم.
جنرال محمد عارف احمدی معاون ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان بود. صحبت ما را با وی در برنامه حقیقت چیست بشنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 3:10 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ولایت هلمند از گسترش دامنه جنگ به 3 ولسوالی دیگر این ولایت خبر میدهند. جنگ در ولسوالی سنگین 5 روز پیش آغاز شد. مقام های افغان گفتند که بیش از 800 طالب در این جنگ شرکت دارند. وزارت داخلی افغانستان کشته شدن حدود 100 طالب را در این درگیری تایید می کند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
ولسوالی های نوزاد، کجکی و مساقله ولایت هلمند نیز مثل ولسوالی سنگین ناآرام شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شام دیروز در یک نشست خبری تایید کرد که جنگ ولسوالی سنگین به این سه ولسوالی گسترش یافته است. به گفته زواک مخالفان مصالحه دولت بالای پسته های نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها حمله کردند. مخالفان مصالح دولت عملیات را بالای بعض مناطق هلمند را اندازی کردند که در این میان شمال هلمند شامل است. ولسوالی های نوزاد، سنگین، کجکی و موساقلعه در شمال هلمند موقعیت دارند. مقام های افغان گفتند که بیش از 800 طالب 5 روز پیش بالای ولسوالی سنگین حمله کردند. سخنگوی والی هلمند میگوید که از آغاز جنگ تا حالا حداقل 21 سرباز افغان و نزدیک به 40 غیر نظامی جان دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که حدود 100 طالب نیز کشته شدند. عمر زواک میگوید که 2000 خانواده از ولسوالی های سنگین، نوزاد، موساقلعه و کجکی فرار کردند. سردار محمد همدرد، یک عضو جامعه مدنی در هلمند، از وقوع یک فاجعه بزرگ انسانی در این ولایت خبر می‌دهد. با گفته همدرد، در محل جنگ اجساد شماری از غیر نظامیان تا هنوز به خاک سپردن نشدند.
غشتن متعدد از افغانستان در مرکز حکومت در هلمند پر ولس بندید.
خواست ما از حکومت مرکزی این است که بالای مردم هلمند دل بسوزاند. اجساد زیاد آنجا روی زمین افتادند. کسی نیست که آنها را به خاک بسپارد. خانواده هایی که بیجا شده و به اطراف رفتند به هیچ گونه امکانات زندگی دسترسی ندارند. با گفته سخنگوی والی هلمند، شورشیان کوشش می کنند تا دامنه جنگ را به دیگر مناطق هلمند، قندهار و شمال افغانستان گسترش بدهند. سخنگوی والی هلمند می گوید مخالفان مصالح دولت در برابر نیروهای افغان سخت مقاومت می کنند. سال گذشته نیز شورشیان در ولسوالی سنگین با نیروهای افغان درگیر شده بودند و این درگیری 6 ماه ادامه یافت. عطاالله افغان، عضو شورای ولایتی هلمند می گوید که در این جنگ حلقات مافیایی نیز دخیلند. با گفته افغان، این حلقات می‌خواهند مراکز تولید مواد مخدر را در شمال هلمند ایجاد کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 3:14 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. وزیران دفاع ناتو و آیساف، وزیران خارجه ناتو و آیساف امروز در اجلاسشان در بروکسل مرکز بلژیم در مورد افغانستان صحبت میکنند. انتظار میرود به اصا در این اجلاس در مورد ماموریت جدید ناتو در افغانستان متمرکز باشد. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی از بروکسل بشنوید.
ناتو میگوید ماموریت جدیدش در افغانستان تنها در صورت آغاز می شود که چوکات قانونی برای ادامه حضور این نیروها پس از سال 2014 در افغانستان نهایی شود. قرار است وزیران خارجه ناتو و ایساف امروز در مورد افغانستان صحبت کنند. انتظار می رود که آنان از ماموریت جدید ناتو پس از سال 2014 در افغانستان حمایت کنند. ماموریت جنگی ناتو قرار است در پایان امسال به سر رسد و ماموریت جدیدش که آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان است، از آغاز سال 2015 شروع شود. آندرس فاگرس موسن منشی عمومی ناتو به رادیو آزادی گفت که امضای قرارداد امنیتی میان ناتو و افغانستان بستگی به امضای قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن دارد. رسموسن در صحبت اختصاصی در بروکسل مقر ناتو به رادیو آزادی گفت که این قراردادهای امنیتی مهمند و باید هرچه زودتر امضا شوند. او افزود که ناتو آماده است تا به رئیس جمهور جدید افغانستان در مورد نهایی شدن چوکات قانونی برای ادامه حضور ناتو پس از سال 2014 در افغانستان به طور مشترک کار کند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان قبلا گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن را امضا خواهند کرد. رسموسن افزود که ناتو متحد است تا در دراز مدت نیروهای امنیتی افغانستان را از لحاظ اقتصادی کمک کند. در نشست امنیتی شیکاگو در سال 2012 جامعه جهانی تعهد کرد که سالانه 4.1 میلیارد دلار را سر از سال 2015 برای پایداری و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. در آن هنگام گفته شد که حکومت افغانستان به این منظور 500 میلیون دلار را خودش خواهد پرداخت. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، مقر ناتو، بروکسل.
در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قماندان جدید نیروهای آمریکایی را در افغانستان معرفی کرد و در صورتی که وی از جانب مجلس سنای آمریکا تایید شود، این قماندان جدید رهبری حدود 10,000 نیروی آمریکایی را که در افغانستان باقی می‌مانند به عهده خواهد گرفت. جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد آرش همایون پیشکش می‌کند.
بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جنرال جان کمبل معاون لوید ریستیز آن کشور را به حیث قماندان جدید نیروهای آن کشور در افغانستان نامزد کرده است. جنرال جان کمبل در سال 2010 میلادی مسائل مربوط به استقرار نیروهای 101 هوایی ایالات متحده آمریکا را در جنوب افغانستان به عهده داشت. وی در جریان چند ماه آینده بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نظارت می کند و با حکومت جدید افغانستان در زمینه تقویت نیروهای امنیتی آن کشور کار خواهد کرد. جنرال جان کمبل به جای جنرال جوزف دنفورد تعیین شده است که از ماه فوریه سال 2013 میلادی تا اکنون جنگ بر ضد شورشیان را در افغانستان پیش می برد. جنرال جوزف دنفورد به حیث قماندان نیروهای بحری آمریکا تعیین خواهد شد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می نویسد جنرال جان کمبل در جنوب افغانستان در حال نیروهای 101 آمریکا را رهبری کرده است که جنگ‌ها در این منطقه شدت یافته بود و با اعزام عساکر اضافی کاهش یافت. فرقه 101 آمریکا در افغانستان 130 عسکر را از دست داده است که بعد از جنگ ویتنام بزرگترین رقم تلفات اردوی آمریکا بوده است. بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا همچنان آدمیرال بیل گورتنی پیلوت نیروهای بحری آمریکا را که بیش از 5400 پرواز را انجام داده است به حیث قماندان نیروهای شمالی و دفاع هوایی شمالی آن کشور در کلرادو نامزد کرده است. رئیس جمهور آمریکا جنرال جوزف واتل را به حیث قماندان نیروهای عملیات‌های خاص آمریکا نامزد کرده است. جنرال جوزف واتل به جای آدمیرال ویلیام مکراون مقرر شده است که در ماه آگوست سال 2011 میلادی رهبری عملیات نیروهای خاص آمریکا را برای کشتن اسامه بن لادن به عهده داشت. آدمیرال ویلیام مکراون که از سال 2011 میلادی به این سو به حیث قماندان نیروهای عملیات‌های خاص آمریکا کار می‌کرد و در رهایی بریدمن با برگدال نقش زیاد داشت، به تقاعد سوق داده خواهد شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج بشنوید. کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان می گوید مهلت بررسی شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون ساعت 12 امشب خاتمه می یابد. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در کابل گفت که از همین حالا در برخی از دفاتر ولایتی کمیسیون روند بررسی شکایات به پایان رسیده و پروسه ارسال نتایج بررسی های آنان به کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز گردیده است. مسئولان قبلا گفته بودند که بیش از 2000 مورد شکایت در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در دفاتر کمیسیون شکایات انتخاباتی در 34 ولایت این کشور درج شدند. جمشید حبیبزاده از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که 7 روز دیگر به اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، کمیسیون شکایات انتخاباتی اطمینان می‌دهد که به تمامی شکایات در مورد این انتخابات به گونه جدی رسیدگی خواهند کرد. مسئولان در این کمیسیون می‌گویند اکثریت شکایات ثبت شده در دفاتر ولایتی این کمیسیون تحت بررسی قرار گرفته‌اند و پس از 12 امشب این روند پایان می‌یابد. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت پس از اعلان نتیجه بررسی شکایات طرفین دعوا 72 ساعت مهلت دارند تا اگر خواسته باشند استناف خواهی کنند.
مطابق حکم قانون امروز وقت رسیدگی به شکایات ها نسبت به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ختم میشه و این وقت تا ساعت 12 بجه امشب موجود است. در تمامی ولایات کار رسیدگی امروز هم ممکن است جریان پیدا بکنه و اکثر ولایات که خلاص شده کارشان روند ارسال تصمیمات ولایتی به مرکز آغاز شده.
آقای محسنی همچنان گفت حالا 10 مورد استناف خواهی را نیز ثبت کردن و ممکن ارقام آن بیشتر شود و تاکید دارد که در مهلت تعیین شده برای بررسی شکایات انتخاباتی و استناف طلبی هیچ گونه افزایش به میان نمی آید. این در حالی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی 2558 مورد شکایت ثبت شده در خصوص دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 10 روز را مهلت تعیین کرده بود. در این حال مسئولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تعهد کردند که در صورت اثبات موجودیت تقلب گسترده و سازمان یافته در انتخابات بدون هیچ گونه ترس و هراس آرای ناپاک را باطل خواهند کرد. این در حالی است که شماری از ناظرین ملی و بین المللی هم از مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان خواستند که با دقت و جدیت شکایات ثبت شده در این کمیسیون را به بررسی بگیرند. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 11 و نتیجه نهایی در 31 ماه سرطان اعلان شود.
صدها تن از هواداران تیم اصلاحات و همگرایی در ولایت بغلان دست به تظاهرات زدند و خواهان رسیدگی لازم به موارد تقلب در انتخابات شدند. آنها همچنان خواستند تا افرادی که در تقلب و تخطی در انتخابات دست دارند باید مجازات شوند. هواداران این تیم درست پیش نیست تظاهرات مشابه را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان راه اندازی کرده بودند. بیشتر در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان بشنوید.
هواداران تیم اصلاحات و همگرایی امروز در شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان به راه اندازی تظاهرات خواهان به محاکمه کشانیدن کسانی که به گفته آنها تقلبات را در انتخابات انجام داده اند شدند. آنها همچنین هدف از مظاهرهشان را محو تقلب و جداسازی آراء پاک از ناپاک عنوان کردند و گفتند
با محاکمه کشندن تقلبکاران جدا کردن راهای پاک از راهای ناپاک.
مظاهرچیان شعار می دادند که اگر به خواستشان که محو تقلب و مجازات تقلبکاران از رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده تری می زنند.
دولت خواسته مردم برآورده نسازد، این مردم امروزه اینمی تظاهرات است، اینمی کار است.
این مظاهره ساعت 10 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر پلوخمری مرکزی ولایت بغلان راه اندازی و شهرهای مزار کابل هم که از این شهر عبور میکند برای 2 ساعت یعنی تا ختم تظاهرات مسدود شد. البته برخلاف مردم ولسوالی دوشی این ولایت که دو روز قبل تظاهرات مشابهی را در مسیر همین شهرها برا انداختند ولی راه را مسدود نکردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب و موضوعات خبری ما را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. یک بنیاد تحقیقاتی مستقر در واشنگتن فهرست کشورهای جهان را بر اساس شکننده بودن حکومت‌های آنها ترتیب و نشر کرده است. در این لیست که توسط بنیاد برای صلح نشر شده، حکومت افغانستان در ردیف هفتم و سودان جنوبی به حیث ناکامترین کشور جهان در صدر این فهرست قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
بنیاد برای صلح که در زمینه جلوگیری از منازعات خشونتبار و ترویج امنیت و ثبات دوامدار کار می کند، به تاریخ 24 جون سال جاری میلادی لست حکومت‌های شکننده جهان را نشر کرد که بر اساس موفقیت آنها ترتیب شده است. در این لست سودان جنوبی به حیث شکننده‌ترین حکومت جهان در مقام نخست و حکومت افغانستان در ردیف هفتم قرار گرفته است. بنیاد برای صلح یا FFP در این لست نوشته است که با وصف سرمایه گذاری های ملی و بین المللی در عرصه‌های مختلف، افغانستان به حیث یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان باقی مانده است. با نوشته بنیاد برای صلح، فساد، مواد مخدر و بنیادگرایی در سرتاسر این کشور شایع است. لست حکومت‌های شکنند نه تنها یک وسیله مهم در زمینه برجسته ساختن فشارهای عادی که همه حکومت‌های جهان با آن مواجهند به شمار می‌رود، بلکه تشخیص می‌کند که چه وقت این فشارها یک حکومت را به سوی شکست و ناکامی سوق می‌دهد. در این لست حکومت‌های کشورهای پاکستان 10، عراق 13، ایران 44، ازبکستان 48، تاجیکستان 55، قرقیزستان 58 و گرجستان در ردیف 63 قرار گرفتند. بنیاد برای صلح یا Found for Peace که در شهر واشنگتن مستقر است، یک بنیاد تحقیقاتی و آموزشی غیر دولتی و غیر انتفاعی بوده، در سال 1957 میلادی تأسیس شده است. این بنیاد با برجسته ساختن و تشخیص مسائل مهم در کشورهای ضعیف و شکنند، با استفاده از اساسات علوم اجتماعی و پروگرام‌های خاص کامپیوتری، احتمال مخاطرات سیاسی را در این کشورها ارزیابی می‌کند. در مورد احتمال منازعات هشدار داده و نتایج این مطالعات را به دسترس پالیسی سازان و همگان قرار می‌دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
منشی عمومی ناتو میگوید که دروازه های ناتو باز است و هیچ کشور سیومی حق ندارد که جلو گسترش این پیمان نظامی را بگیرد. اندراس فوگراسموسن امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه ناتو در مورد ارتقای از ظرفیت های دفاع مشترک متحدان خود صحبت میکنند. او به تجاوز روسیه در اوکراین نیز اشاره کرد و گفت که روسیه به تعهدات بین المللی خود در این مورد احترام نکرده است. مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می‌دهد.
منشی عمومی ناتو میگوید هیچ نشانه دیده نمی‌شود که روسیه به تعهدات بین‌المللی خود در پیوند با اوکراین ارج گذاشته باشد و تجاوز روسیه در اوکراین منجر به تعلیق همکاری‌های عملی ناتو با روسیه شده است. آندرس فوگراسموسن این سخن را پیش از آغاز دومین روز اجلاس وزیران خارجه ناتو و ایسف امروز در بروکسل مرکز بلژیم به خبرنگاران گفت. رسموسن افزود که در اجلاس امروز روابط ناتو را با روسیه بررسی میکنند و در مورد اقدام بعدی تصمیم میگیرند. او گفت همانطور که مشاهده میکنیم روسیه از شیوه متفاوت و جدید جنگ در برابر اوکراین استفاده میکند. ما هم صحبت میکنیم که چگونه میتوانیم درک ما را از تهدیدهای مبهم بهبود بخشیم و چگونه با آنها در دراز مدت برخورد کنیم. رسموسن افزود که تجاوز روسیه به اوکراین چشمانداز امنیتی را در منطقه تغییر داده است. منشی عمومی ناتو تاکید کرد که امروز روی اقدامات برای تقویت دفاع جمعی ناتو نیز بحث می شود و اینکه تعهد ناتو به دفاع از متحدانش تزلزل ناپذیر است. از سوی دیگر رسموسن همچنین افزود که در این اجلاس روی بسته ای از اقدامات دراز مدت برای اوکراین از جمله ایجاد صندوق کمک به این کشور نیز بحث خواهد شد. رسموسن گفت که در روز نخست اجلاس دیروز وزرای خارجه ناتو در مورد سیاست دروازه‌های باز و پیشرفت‌ها در مورد چهار کشور که خواهان پیوستن با ناتو هستند نیز بحث کردند. گرجستان، مونتینگرو، بوسنی و هرزگوینا و مقدونیه می‌خواهند که عضو ناتو شوند. از محسن افزود که سیاست درهای باز ناتو یک موفقیت تاریخی است که به صلح و همکاری در اروپا کمک میکند. او افزود که در مورد این موفقیت در نشست ویلز که قرار است در 3 و 4 ماه سپتامبر برگزار شود نیز بحث خواهد شد. رسموسن گفت که امروز در مورد اقدامات در پیوند با شمولیت گرجستان و مونتینگرو در آینده در ناتو نیز صحبت میشود. رسموسن گفت بگذارید واضح بگویم که دروازه ناتو باز میماند و هیچ کشور سالس دارای حق ویتو در مورد گسترش ناتو نیست. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم زرغونه منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید مهلت رسیدگی به شکایات انتخاباتی در دفاتر ولایتی این کمیسیون ساعت 12 امشب پایان می یابد. سخنگوی این کمیسیون گفت تیم های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری می توانند 72 ساعت بعد از زمان اعلان شده دفاعی هایشان را در خصوص شکایات ثبت شده علیه آنها به این کمیسیون بسپارند. مقامات ولایت هلمند می گویند که جنگ از ولسوالی سنگین این ولایت به ولسوالی های موسا قلعه، کجکی و نوزاد گسترش یافته است. اداره بین المللی انکشاف حقوق می گوید که پس از این برای تمام مراکز حمایوی از زنان در افغانستان خدمات معیاری و یکسان فراهم می شود. افراد مصالح ناشناس 3 نیروی امنیتی ایران را در ولایت غربی کرمانشاه کشتند. سرمنشی ناتو امروز حین افتتاح اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو از جنگ مبهم روسیه در اوکراین سخن گفته و ابراز داشت که درهای ناتو برای کشورهایی که خواهان عضویت در این پیمانند باز می باشند. و در حالی که اولین گروه از تیم مشاورین نظامی آمریکایی برای کمک به نیروهای حکومتی عراق علیه تندروان سنی وارد این کشور شد، تندروان یکی از بزرگترین قرارگاه‌های نظامی هوایی عراق را مورد حمله قرار دادند.
فعالیت‌های اقتصادی روز.
مقامات وزارت اقتصاد افغانستان میگویند که فعالیت نزدیک به 2000 مؤسسه داخلی و خارجی در بخش‌های معارف، صحت، زراعت، مالداری و صنایع دستی در کشور سبب بهبود وضعیت اقتصاد افغانستان شده است. نجیب الله امین سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این مؤسسات هزاران تن از واجدین شرایط مصروف کارند و برای هزاران تن دیگر زمینه کار مساعد گردیده است.
کار بعضی مؤسسات قابل ستایش است چون آنها بعضی پروژه‌هایی را تطبیق نمودند که تأثیر مثبت بالای اقتصاد افغانستان داشته است، اما در بعضی ساحات مؤسسات کارهایی را انجام دادند که در مخالفت با قانون قرار گرفته و به همین سبب جواز آنها لغو گردیده است.
آقای امین همچنان میگوید که در جریان 13 سال گذشته جواز فعالیت صدها مؤسسه داخلی و خارجی را نیز لغو کردند که به گفته وی از قوانین افغانستان سرپیچی کرده بودند. گروه زنان تجارت پیشه افغان میگویند برای رفع مشکلات زنان در بخش های زراعت، صنعت و صنایع دستی یک استراتژی را ترتیب داده اند. فضیل عزیز رئیس این گروه میگوید طبق این استراتژی که مدت تطبیق آن 3 سال میباشد، زنان تجارت پیشه در بخش های بازاریابی، صنایع دستی و ازدیاد تولیدات شرکت های افغانی تحت آموزش قرار میگیرند. با گفته خانم عزیز این استراتژی با کمک وزارت تجارت و صنایع ترتیب شده است و در آینده نزدیک جهت تصویب به شورای وزیران افغانستان نیز فرستاده خواهد شد. نرخ مواد ارتزاقی اولیه در بازارهای امروز کابل چنین است: یک بوجی آرد 7 سیره 1440 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 700 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، 1 کیلو گاز مایع 70 افغانی، 1 لیتر تیل پترول 60 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 60 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی.
احسان اشرت رویدادهای اقتصادی افغانستان را پیشکش کرد. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم در رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی هم همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام با مطالب تازه و متنوع با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح فراموش نکنید. حالا هم دو برنامه هفتگی رادیو آزادی آماده نشر نخست در جستجوی انصاف و تعقیب آن برنامه حقیقت چیست پخش می شود.
من نو احسان دارم، نه زور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم مالا دوست کنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه کنونی مشکل یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای ولایت دایکندی را به بررسی گرفتیم. محمد یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای است که میگوید پدرش از سوی یکی از افراد زورمند لاتوکوب شده و قماندانی امنیه از این شخص حمایت میکند. بیایید در این مورد بیشتر از زبان محمد بشنویم که چرا این فرد زورمند پدرش را لاتوکوب کرده و مسئولان در این ولسوالی چی کردند.
سلام تقدیم میکنم، این جانب محمد هستم، ولد سرور از ولایت دایکندی ولسوالی اشترلای با شما تماس گرفتیم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما این است که در سال 1388 از پدرم توسط علی گوهر نزو لازم بشیدت لازم کوب شده که از اثر لازم کوب همه عینک زانوی شکسته و ایر ما نزو به شفاخانه وزیر اکبرخان کابل انتقال دادیم. بعد از تداوی ای پایش معیوب شد و دوباره به نزو ورسوالی مراجعه کردیم، گفتیم همه قضیه ما رو تو بررسی کو. اول در قدم اول قماندانی امنیه ورسوالی اشترلای مجرم دستگیر کرد. بعد از یک هفته از محکمه تحت ضمانت نزو رها شده، دوباره جلب نشده. هر وقتی ما با قماندانی مراجعه میکنیم قماندانی میگه ما پلیس نداریم یا وقت نداریم.
این مجرم کی بوده؟ چرا با پدرتی برخورد کرده؟
یه سر زمین بود، زمین هم مربوط ما بود که بعدا از طرف ورسوالی محمد نفر رو تحقیق کرد که دوباره زمین مربوط ما بود. دوباره برای اونها هم ثابت شد که زمین از ما، ولی ناحق پدر ما توسط علی گوهر که ولد زمین میگه توسط خودش و عیالش که نزو هر دو بچهش بود، حتی زنش هم بوده، همی چهار نفر زده بود. یه آدم کسی یک آدم مثلا زوردار است توسط گروه نزو حزب حرکت که در رسولی اشترلای است، توسط او حمایت میشه و همچنان توسط خود قماندانی هم نیه رسولی اشترلای فعلا حمایت میشه. ما هر وقت که میرم قماندان توجه نمیکنه. حتی ما با وزارت داخله هم چندین دفعه عریضه کردیم، از اینجا عریضه بردیم و ما متاسفانه که عریضه اونجا میبردیم کدام اثری نداشت.
خب عالی. آدم وقتی که پای پدرت معیوب ساخته تقریبا 5 سال از این مساله میگذره. در طول 5 سال شما این قضیه را تعقیب نکرده بودین؟
تعقیب کردیم، چندین دفعه کابل اومدیم، حتی در ریاست حقوق بشر هم اومدیم عریضه دادیم. چندین دفعه عریضه های ما پیش ما هست، اما متاسفانه که اثر نکرد. باز حتی در خود ولایت رفتیم، در ورسوالی رفتیم، حتی در خود کابل هم اومدیم، اما یه مشکل ما بررسی نشد، چون که بود طرفدار ما توسط حزب حرکت و توسط حتی توسط خود قماندان امنیه حمایت نشد. دیگه ما مجبور شدیم که آخر با شما زنگ بزنیم.
حالا فعلا وضعیت پدر چه قسم است؟
حالا پدرم چون که بعد از صدایی هم پایش معیوب است، تو به صورت اساسی جور نشد، چون عینک زانو خوبن تو بسی کاملا شکسته بود. دوباره که دوباره شفاهان وزیر برخان بودیم، از اون استعلام هم داریم.
حالی آدم دعوا داره که زمین بر ما بده؟
در سر از اون زمین که چون همه آیال خوچ هم دعا هم داره که زمین مربوط تو هست، باز موگه که ما نمیرزونم که توی اینجا زمین کار کنیم.
ما مشکل محمد باشنده ولسوالی اشترلای را با قماندانی امنیه ولایت دایکندی در میان گذاشتیم. وای در مورد مشکل محمد چنین میگوید.
اول درست است، در سال 1388 علی گوهر نام و محمد نام یک دعوای حقوقی داشت بالای زمینای خود و میخواست علی گوهر یک مقدار زمین را زیر تصرف بکنه. بالاخره دعوایشان کشمکششان زیاد شده و دعوای زیاد به خشونت میگرایه. به اساس خشونت باز علی گوهرنام از خشونت کار گرفته و بالاخره به اساس راپورایی که بر پلیس داده شده، پلیس علی گوهرنام را دستگیر کرده و بعد از دستگیری تکمیل دوستیش ایرا محول به سارنوالی ابتدایی اشترلای نموده و سارنوالی ابتدایی اشترلای بنابرای ملحوظاتی که بوده از این تحقیق و بعد از تحقیق از این را تحت ضمانت به نظر ما رها میکنه و بالاخره دعوای زیر در التوا میمانه و بعد از مدت مدیدی دوسیه علی گوهرنامه به محکمه ابتدایی ولسوالی اشترلای راجع میسازه و به رئیس محکمه ابتدایی اشترلای این را به حبس غیابی محکوم میسازه که البته ما شنیدیم که در حدود 15 سالی محکوم به حبس شده و فعلا علی گوهرنام متواری در منطقه نیست، چندین مرتبه ایرا به پلیس جلب دادن، پلیس رفت در سر خانه و گفتن که علی گوهرنام به اینجا موجود نیست. در این مسئله همکاری پلیس انشالله بعد از این و شدت جیان خواهد پیدا کرد.
بله قمندان صاحب، این برادر ما محمد نام میگن که خود علی گوهر یک شخصی است که مربوط حزب حرکت اسلامی است و یک فرد زورمند است. شما از این مسئله چی خبر دارین؟ آیا واقعا این از زور کار گرفته و مربوط حزب حرکت اسلامی میشه و یا کدام فرد عادی است؟
ما مربوط تنظیمش نمیفهمیم که با کدام تنظیم هست و علی گوهر نام فعلا نزد پلیس متهم است، مجرم هست و مجرمیت و مظنونیت ای را در نظر بگیرید که در کدام تنظیم هست. و زمانی که علی گوهر نام دستگیر شد ایران شبر چنگال قانون دوباره پس سپرده خواهد شد.
قماندان صاحب که اینا میگن که قماندانی امنی اشترلی با ای علی گوهر ارتباط داره و از این شخص حمایت کرده و چند باری که ما مراجعه کردیم در قسمت حل مشکل ما اینا مشکل تراشی کردن و مشکل ما را حل نکردن. معلومات شما در قسمت حمایت قماندانی امنی اشترلی از این شخص چی است؟
ما خو بر دوستای اطمینان میتیم که پلیس همیشه بی‌طرف بوده و بی‌طرف هست و بی‌طرفی پلیس در سطح ولایت دایکندی در انتخابات هم شما شاهد شده باشین که هیچ نوع دسترازی برای تقلل نکردن و بر موجودیت ما در موجودیت ما هیچ پلیس با کدام تنظیم طرف شده نمیتونه. انشالله ما شخصا خودمون در پای قضیه خواهد بوده میره تنظیم خواهد کردیم و کوشش میکنیم که ولی گوهرنام دوباره دست.
در صورتی که اگر ثابت شود که قماندانی امی اشترلای با این شخص ارتباط داره و از این حمایت کرده، دامات شما چی خواهد بود در برابر از این قماندانی؟
چیزی که قانون حکم میکنه، در صورتی که به اثبات رسید چیزی که قانون حکم میکنه، قانون نافذه کشور، قانون پلیس حکم میکنه، ما در قانون رفتار خواهد کردیم. و او بزرگوار محمد نام که برای شما عرضی خود را جسخته یا مشکل خود برای شما گفته، تابال نه در ولایت نه بر ما نیامده که امچو مواردی هست. باید از سلسله مراتب از نزدیکترین آمر باید او اجراد خود مشکل خود باید میگفت که ما با موقع اجراد خود میکردیم.
و اگر محمد نزد شما به عرضی خود نزد شما به مشکلات خود از نزدیک با شما مطرح کنن، چی همکاری میکنیم؟
انشالله خود پرنسیب هم مطرح است که اگر قماندانی اشترلای ولسوال اشترلای عریضه زیرا گوش نکرد، میاید ولایت، میاید قماندانی ولایت، انشاءالله ما غور بررسی خواهد کردیم. اگر ما نتانستیم غور بررسی کرده، یک قدم بالاتر مقام وزارت است و ارگانهای محل است، اونجا مراجعه خواهد کرد. انشاءالله اگر بر ما مراجعه بکنه، ما در زمان عریضه خود را پیگیری خواهد کردیم، با دوست ما همکاری خواهد کردیم. و با محمد نام ما اطمینان میتیم که انشاءالله علی گوهرنام تحت پایگرد پلیس است در هر نقطه افغانستان، در هر ولایت افغانستان هم بره و انشاءالله ایره تحت تعقیب قرار خواهد داشت و تحت تعقیب قرار خواهد دادیم. انشاءالله حق به اخبار خواهد رسید.
این بود موضوع برنامه این هفته که در مورد مشکل یکی از باشندگان ولسوالی اشترلای ولایت دایکندی اختصاص یافته بود. شما هم اگر با کدام مراجع دولتی، غیر دولتی و یا در محل تر کدام مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0782-200-813، تکرار شماره 0782-200-813.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست، جنرال محمد عارف احمدی، معاون ریاست محابس و توقیف خانه‌های وزارت داخلی افغانستان با خود داریم. تشکر که با ما هستید آقای عارف.
تشکر از شما.
اول میخواییم بفهمم که به مناسبت 8 ثور فرمانی را که رئیس جمهور کرزی برای رهایی و تخفیف در مدت حبس برخی از زندانیا صادر کردن، به اساس از او تا حالا چه تعداد از زندانیا از محابس و توقیف خانه‌های افغانستان رها شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو شما. تا به حال 3530 تن محبوسین از محبوس افغانستان همی لحظه با شما صحبت میکنم رها شدیم که از جمله از اینا 125 تنشان اوناس هستن. در کلی از این تا به حال 522 تن محبوسین تخفیف دیدن، یعنی در مدت حبسشان کاهش به عمل آمده و این پروسه ادامه داره.
این زندانیایی که رها شدن و تخفیف آمده در مدت حبسشان کدام زندانیا هستند؟
این فرمان الحمدلله بسیار وسیع و جامع بود. تعداد زیاد محبوسی که با کیسای مختلف بودن محکوم بودن، اینا شامل حالشان شده. یک اندازه محدودیت نسبت به کسایی وجود داره که اونا در خشونت علیه زن بودن و فساد اداری بودن. دیگه زیادتر کیس ها شامل حالشان شده و اونا از مزایای فرمان مستفید شدن.
یک تعداد از زندانیای زندان پل چرخی در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتن که امی فرمان به درستیش عادلانه تطبیق نشده، با کسایی که واسطه دار بودن و شناخت داشتن امتیاز داده شده، تخفیف داده شده، اما با کسایی که نداشتن واسطه گرچه مستحقان بودن تطبیق نشده. چرا؟
نه خیر، من رد میکنم، چنان نیست. این یک پروسه است، تطبیق یک فرمان. شما ببینید ارقام درست ما براتون گفتم، این نمیشه که در یک روز درست تطبیق شد. ببینید تاریخ 7/2/93 فرمان صادر شده، ولی پروسه شنوز هم براتون عرض کردم که تکمیل نشده، نه تنها در پل چرخی که در زیادتر محابس ما به صفر خود نرسید، هنوز هم پروسه ادامه داره. ما امیدوار هستم که امی ارقام را که برای شما ذکر کردم اگر به این اندازه در محابس افغانستان نشه، حتی نصف ازی حتما رها خواهد شده، نصف دیگه هم بالا میره و پروسه تخفیف هنوز به جای خود است که تعداد کمی تا بالا تخفیف گرفتن. من بیشتر انتظار دارم که تخفیف بگرن اونا ببینن. مسئله اسناد هر زندانی دقیقا مطالعه میشه. کمیسیون محترم با صلاحیتی که کار میکنه در این بخش، متشکل از افراد معزز و محترمی که از ارگان های مختلف هستند، اونا دقیقا یقینی میسازن اسناد که باید قانونی باشه، باز او حکم امی فرمانی که صادر شده و سند رهایی زور میتن و رخصت میکنن.
وضعیت زندان ها در کشور چگونه هست؟ یک تعداد از زندانیا میگن که هنوز هم با مشکلات روبرو هستن. امی تعداد از زندانیایی که از زندان ها آزاد شدن به مناسبت امی فرمان رئیس جمهور، اونا هم یک تعدادش شکایت کردن که در وضعیت بدی به سر می بردن در زندان ها. چرا وضعیت خراب است؟
چیزی که ما براتون میگم، مقایسه زمان یا زمانی که سپری شده است، چند سالی که در افغانستان است، خصوصا دوره بازسازی در افغانستان، محابس افغانستان هم تابع امی بازسازی بوده. از حالتهای بدی که زندانهای افغانستان از گذشته میراث گرفته بود تا حال تغییرات زیاد آمده. مثلا در تصویب قانون محابس افغانستان که خودش یکی از دستاوردهای بزرگ است، بهترین قانون محابس ما در سطح منطقه اگر مقایسه بکنیم ما داره، قانون محابس افغانستان که خودش یک دستاورد
و در عمل
هم تطبیقش جریان داره. محابس ویرانه، محابسی که در نتیجه جنگ ها خراب شده بود، بلا ضرورت ها بود، خانه های کرایه گرفته شده و دیگه شده، با محابس فعلا هست که قسمت زیاد محابس ما یا جدیدن اعمار شده توسط بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و یا دونرهایی که کمک کردن و یا بازسازی شده و کار ادامه داره. ما ایرتایید میکنیم که از نقطه نظر فیزیکی محابس افغانستان استاندارد نیست. اکثرت محابس ما مشکل فیزیکی داریم در نگهداری، تراکم زندانیا هست، یعنی از نقطه نظر بودوباشی که در اونجا زندگی میکنن مشکلات هنوز هم وجود داره، ولی کار در زمینه جریان داره. ما براتون تذکر میدم که صرف در این سال از بودجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان 3 محبس تداب گذاری میشه که پروسیجر قراردادهاش رو به ختم است، به اعلان رفته، که یکیم در پکتیکا که مشکل داریم در روی خانه کرایی است، در زابل که در جای آواشناسی یک جای هست که زندانیان نگهداری میشن، محبس جدید زمین درش گرفته شده، و در کاپیسا در اینجا هم مشکلات داره. همین 3 محبس انشالله و تعالی هم قریب در این وقتهای بسیار نزدیک ما تدابش مگذاریم و وزارت محترم داخله توجه بسیار زیاد داره. در اولویت های کاری وزیر صاحب امور داخله بازسازی محابس و توجه بیشترشان بر
چقدر وقت سپری خواهد شد تا این 3 محابس ساخته شود؟
این پروژه اعمار از این ممکن به ظرفیت تعلق داشته باشه و با قراردادی که معول میشه که قراردادی در کدام مدت زمان میتونه. ما هرچی کوشش میکنیم با کیفیت بهتر زودتر باید بسیارس ما قرار بگیره، چرا نیازمندی های ما جدی است.
همین اکنون چه تعداد از زندان های میاری در کشور داریم؟
محبس پل چرخی که یک سابقه دارترین محبس از شما در جیران هستن، بلاک ها داره و در جوار از او جامعه جهانی یک محبس جدید دیگر را ساخته که با ظرفیت معیاری تقریبا 3000 زندانی هست. تقریبا بیشتر از 65 میلیون دلار نامصرف کردند و اردوی ملی تحویل داده شده و بحثی هم جریان داره و اساس مصوبه فیصله مقام ریاست جمهوری که او بخش به وزارت داخله انتقال داده شد. ما انقریب با تحویلی گیری از او که پروسیجر کاریش تقریبا رو به نزدیکی است که به موعد معینش باید تسلیم گرفته شد. او یک سهولت در اینجا وارد میکنه برای انتقال زندانیایی که در پل چرخی هستن. مرز کنم براتون که بیشتر از 15 یا 16 معوض در افغانستان یا جدیدن اعمار شده یا بازسازی شده و این پروسه ادامه داره.
کار یعنی معیاری هستن؟
به سطح جهانی نه، حداقل معیارهای جهانی در نظر گرفته شده، حداقلش که از شرایط گذشته کده به شرایط بهتر در حرکت است.
تعداد زیادی از زندانیا در محابس و توقیفخانه شکایت دارن که جای برشان کافی نیست، که موضوع شما پذیرفتین، و همچنان از کیفیت غذا و نبود خدمات صحی شکایت دارن. چرا توجه نشده در این بخش؟
توجه شده، با گذشت زمان تغییرات آمده بهتر شده. عرضه خدمات سی که یکی از وظایف هست که باید عرضه خدمات سی صورت بگیره. مشکلات الحمدلله به شکل جدی نیست. حتی ما براتون گفتم میتونم یک معبوس ما اگر نیاز برای تداوی داشته باشه، مثلا از هلمند توسط طیاره ما انتقال میتیم میاریم به مرکز، شفاخانه به شفاخانه میگردونه، یا از بدخشان یا از مزار از گوشه های دور کشور انتقال میتیم برای تداوی به شفاخانه انتقالش میدیم.
اما در داخل زندان
پل
چرخی
اجازه بدن
شکایت دارن که ادویه را خریداری میکنن و برای هر مریضیشان پاراستامول برشان داده میشن و توجهی برشان
نمیشه. من کاملا رد میکنم، هم بودجه خود ریاست مهم محابس در خدمت بده، هم وزارت صحت عامه کمک میکنه و دکترها و خود ریاست خدمات صحی وزارت محترم داخله در این مسئله کمک متخصصینش وجود داره، دکترهاش هستن. در حدود 30-40 دکتر امیال از بخشای ملکی و نظامی مصروف است، در اصرف شب نوکری والاست در اونجا در خدمتشان.
اینا
میگن که تنها پرستمول برای همه چیز است، اینو کاملا مرد میکنم و این تایید میکنم. شاید 100% اون چه خدمات صحی است برای چیز خود. شما مفهمید که افغانستان مشکلات خود داره. مریضای ما آیا از کشور از جامعه ما شما و کشورهای بیرون نمیرن که میرن؟ چنان چیزی هست. 100% در اینجا هم مشکل صحت در افغانستان حل نشده، هنوز همین پروسه دوام دارد.
و کیفیت غذا؟
کیفیت غذا را هم عرض میکنم که یک زندانی 80 افغانی برش استحقاق است، یعنی 80 افغانی پول برای غذای در 3 وقت تدارک دیده شد، با شرطی که اونا فعالیت فیزیکی زیاد ندارن. برای اونا هست و از پرسنل با فعالیت فیزیکیشان 135 افغانی هست. با نرخ روزی که شما در بازارت میبینین امی غذای است که تهیه میشه، ولی تلاش وجود داره که غذا با کمیت مکمل با کیفیت درست باشه. که در این زمینه گروپ ها حیات های بررسی ما دوامدار مراقبت میکنن، دکتر او را معاینه میکنه، غذا را در وقت زمانش برشان توضیح میشه و مشکلات ها حل شده. با ایجاد آشپزخانه ها که از مسائل چوب استفاده میشد که قبلا دود میکرد و دیگه میکرد، از اونها جلوگیری شده و فعلا به طرف عزیز که از گاز استفاده شد در طبخه و پاکی و صفایش بیشتر نظر گرفته شد.
یک موضوعی دیگه جنرال صاحب، که یک تعداد از زندانی ها همواره شکایت کردن که با پایوازا برخورد درست صورت نمیگیره و ای که به داخل زندان ها به خصوص زندان پلچرخی موبایل انتقال داده میشه و همچنان مواد مخدر، چرس و تریاک، و همچنان تعداد زیادی از زندانی ها در این زندان ها وقت داخل میشن معتاد نمیباشن، زمانی که بیرون میشن اون حبسشان ختم میشه، بیرون میشن اونا معتاد میشن. چرا جلوگیری گرفته نمیشه؟ چطور این مواد انتقال داده میشه به داخل زندان ها؟
پاسخ به قسمت اول سوال شما، وظایف پلیس محابس کاملا معلوم است که در روشنی قانون وظایف خود برخوردهای خود تنظیم بکنه و چنان است، چنان ما هم مراقبت میکنیم و آمرین و مسئولین محابس مکلف هستند که برخورد نیک و در چوکات روشنی قانون باید داشته باشند و مطابق اون پرنسیپا باید حرکت بکنن. هرگاهی که کدام منصوب ما برخورد نادرست داره خلاف قانون اجرا بکنه، اونا میتونن شکایت بکنن، ما در خدمتشان که از او منصوب ما خلاف ورزی کرده بازپرس بکنیم، حتی او را با مجازات بکشن.
چون که میکنین کسی که یکی از اقاربشان داخل زندان است، او میتونه شکایت بکنه در حالی که بارها او باید بره
برای شما جالب معلوم میشه که ما براتون کاملا میگم که حقوق بشری، حقوق انسانی و حقوق اسلامی از اونا که اونا هموطن ما هستن فقط سلب آزادی شدن، دیگه تماما حقوق از اونا پا بر جا هستن. اونا میتونن شکایت خود بکنن در هر سطح، در هر سطح بنان وارسی از این بخش صورت میگیره اگر مشکل باشه. بخش دوم سوال شما که موضوع معتاد مواد مخدر است، این یک مشکل، یک قابل نگرانی هست. ما هم همیشه سر از این مسئله رنگ میکشیم که بتونیم این صفر بسازیم. اصلا باید وجود نداشته باشه. یک موضوعی است که ادعایی که به طرف زندان میرن، یعنی محبوس میشن قبل از اینکه به محبس برن، اینا معتاد هستن و یک دادم شاید گوشه زندان یا شرایط زندان اونا را وادار به این شاخ ساخته باشه که برن به طرف اعتیاد.
این مواد از کجا میشه؟
عرض میکنم براتون، مواد یا به وسیله پایوازا که اکثرا به این وسیله هستن پایوازا انتقال میدن.
پایواز تلاشی نمیشه؟
میشه تلاشی، ولی 100% ما با در کشورهای پیشرفته دنیا هم قادر نشدن با اون تکنولوژی پیشرفته این موضوع رو صفر بسازن. ممکن کسایی که انتقال میدن در اونجا پایوازا انتقال بدن و این هم این کار نمیکنیم که منصوبین ضعیف النفس شاد باشه در بین صفوف ما کو به خاطر منفعت جیب خود چنان خدمت را انجام بده که دشمنی بر خودش و دشمنی بر
شاید یا هست
شاید باشه.
و تا حالا شما هیچ تشخیص ندادین تو یک مورد کسر بازداشت؟
ارگانهای کشفی مکمل استخباراتی کار میکنن، تعدادی را حتی گرفتار شدن، اونا معرفی شدن.
چه تعداد؟
تناس کل چرخی همی اتمام چند از پیشتر در یک گزارش که ما گوش کردم 4-5 نفر بودن که اونا معرفی شدن روی این مسئله که یا موبایل یا مواد مخدر انتقال میدادن، شناخته شدن. و این در گذشته بیشتر بوده که حالا ارقامش دقیقاً پیش من نیست. در محابس دیگه هم چنان افرادی هستن که تنزیل مقام شدن، تبدیل شدن، حتی سبکدوش شدن روی از این مسئله که اونا به این مسئله چه حبس ها دیدن، حبس های معطل، حبس های تنفیذی دیدن روی از این که اونا موبایل می بردن یا مواد مخدر داخل زندان می خواستن بکنن و یا کردن و بزاد دزگیر شده. و امکان داره که این پروسه اگر وجود داشته باشه ما دوامدار زیر کنترل داریم و تعقیب میکنیم.
چی گونه میتونن جلو از این بگیرن؟ بالاخره باید یک راه حل برش پیدا شه و جلو از این گرفته شه که مواد مخدر داخل زندان نشه، موبایل داخل زندان برده نشه.
بله
بهتر خونه میشه که بگویم کشورهای بزرگ جهان نتونستن، ما هم نمیکنیم.
هرگز ما تسلیم به این کار نمیشیم. ما براتون یک چیزا میگم که همکارای بین المللی که با ما کار میکنن در عرصه کمک و اصلاح محابس، اونا با پیشرفتایی که پلیس ما دارن در قسمت امی بخش بیشتر اونا حتی تقدیر هم میکنن، میگن که ما با اون تکنولوژی به این دستاوردها نرسیدیم که شما با امی با امکانات محدودتان که تلاشی فیزیکی دارن به این رسیده. ولی فعلا در کل چرخی هم یکی دو دستگاه جدید آمده، دستگاه اکسره در جلال آباد آمده، در هرات آمده، در هلمند که چند روز پیشتر من رفتم سفر داشتم در اونجا آمده. با نصب این دستگاه انشالله تعالی پیشرفت های زیاده میشه که از این دستگاه ما استفاده خواهد بردیم که بتانیم جلوی وزیر خوبتر و بهتر بگیریم.
گاه به گاه اطلاع میافیم که یک تعداد از زندانیا فرار کردن از برخی از زندان ها، علت ازی چی هست؟
فرار در این اواخر الحمدلله گرافش بیخی پایین آمده. حتی اگه بگویم که چند قبل که فقط 12 نفر محبوسین بنابر استفاده جویی یا فساد اداری که مرتکبش یک افسر بود که سند جعلی را جابجا کرده بود و اشتباهاتی که صورت گرفت در اونجا تانست اونا فرار بکنن، در این آخر ما فرار نداریم. اگر گاهی وقتا یک چیز داریم که از توقیف خانه اگر توقیفی تانست، چون توقیف خانه ها استاندارد نیست و حداقل معیارهای امنیتی ندارن، تانست فرار بکنه، دوباره رفتیم او را آوردیم. بعد از یک ماه بعد، بعد از 10 روز بعد پلیس قادر به ایست که رو تحت تعقیب قرار بده و بالاخره گرفتارش کنه بیاره. حتی معجوزین اطفالی که فرار کردن از تربیت اطفال، مثالای شما برد گفتم میتونم که در بغلان چند قبل از تربیت اطفال فرار کرده بود، مسئولین محبس قادر شدن که رو دزگیر بکنن بیارن دوباره به تربیت اطفال، پس دوباره تحت هم دوران حبس خود بیاد سپری بکنه، عجز خود سپری بکنه. ولی گراف پایین آمده. شما که بگوین اون موضوع فراری که گروپی بود و دستجی بود در سالهای قبل بوده با دلایل معینی که در اون مکان زمان معین خود داشته که از قندار بوده یا از جاهای دیگه بوده، ولی در این آخر کاملا کاهش پیدا کرده. تدابیر اقدامات امنیتی را که رهبری ریاست اون محابس و توقیفخانه ها در راست لوی پاسوال عبدالعلیم کوهستانی رئیس اون محابس و توقیفخانه ها و هدایت مشخصی که جلالات محترم وزیر صاحب امور داخله داده، با تدابیر از این که تشریک مساعی قوی تر ایجاد شده بین قماندانی های محترم امنیه و اداره محبس، گراف فرار کاملا پایین آمده و نمونه هایش ما نداریم که بگویم فرار صورت گرفت.
فعلا چه تعداد از زندانیا در چند زندان در کشور بسر میبرن و چه تعداد از این زندانیا حکم اعدامشون صادر شده؟
فعلا ما در مجموع در کل کشور 37 محبس و توقیف خانه بزرگ داریم. یعنی یکی توقیف خانه هایی است که در ولسوالی ها هست، یکی توقیف خانه مثلا توقیف خانه مردانه کابل یا توقیف خانه مواد مخدر. در مجموع 37 محبس و توقیف خانه بزرگ در افغانستان است که با تغییراتی که در کمیت توقیفی ها و محبسین میاد در حدود 26500 نفر امروز همی فعلا صحبت میکنم در این مکان ها وجود دارن هستن و ارقام دقیق اعدامی ها که چقدر متهم محکوم به اعدام است
تخمینی میشه بگویم؟
پیش من است تخمینی نمیخوایم بگویم.
بسیار تشکر. مهمان ما جنرال محمد عارف احمدی، معاون ریاست محابس و توقیف خانه وزارت داخلی افغانستان بودن. تشکر میکنم.
تشکر از شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.